آمریکا.
سلام و شب همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز و شام خوشی را پشت سر گذاشته باشین. قدیر مشرف هستم، همه شما را به شنیدن برنامه شمانگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. در برنامه امشب بر علاوه خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم و در اون مطلب درباره انتقاد شدید رئیس جمهور آمریکا از رسانه های اجتماعی نیز شامل است. البته با قندهار هم به گونه زنده تماس خود گرفتیم و در مورد تازه ترین انکشافات از انفجارات امروز برای شما معلومات خواهد دادیم. قبل از همه توجه کنین به خبرها که میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام مجدد، مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات نظامی در افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که توسط مأموریت حمایت قاطع نشر شده، درباره محل رویداد و هویت کشته شدگان جزئیات ارائه نشده است. این نخستین تلفات سربازان آمریکایی در افغانستان در سال جدید خورشیدی است. دو سرباز آمریکایی در افغانستان در حال کشته شد که پنجمین دور مذاکرات صلح بین آمریکا و نمایندگان گروه طالبان که 16 روز طول کشید حدود دو هفته پیش در قطر به پایان رسید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در جریان سال گذشته خورشیدی 71 سرمایه گذار، تاجر و صراف افغان تهدیدات امنیتی را تجربه کردند. جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز به صدای آمریکا گفت که از میان این افراد تعداد کشته و یا هم وابستگانشان اختطاف شدند. با گفته آقای نوید بیشترین رویدادهای امنیتی در سال 1397 هجری خورشیدی در برابر سرمایه گذاران، تاجران و صرافان افغان در کابل، بلخ، هرات و ننگرهار رخ داده است. او گفت تهدیدهای امنیتی به ویژه اختطاف سرمایه گذاران و یا اعضای خانواده آنان منجر به کمرنگ شدن سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در افغانستان شده است. در همین حال میر افغان صافی رئیس اتحادیه صرافان افغانستان به صدای آمریکا گفت که در یک سال گذشته 11 صراف اختطاف شده و از این میان دو تن آنان توسط اختطاف کنندگان کشته شدند. نیوزیلند در هفتمین روز حمله بر دو مسجد در این کشور امروز برای قربانیان این حمله مراسم دعاخوانی و گرامی داشت برگزار کرد. تفصیل بیشتر را از رامین انوری میشنویم.
اذان نماز جمعه امروز به خاطر اعلام همبستگی و حمایت از مسلمانان نیوزلند از طریق تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی این کشور به شکل زنده نشر شد. جسیندا آردرن، صدر اعظم نیوزلند، در میان حدود 20,000 نفر که در مقابل مسجد النور در شهر کرایستچرچ به منظور یادبود از قربانیان حمله بر دو مسجد تجمع کرده بودند، نخست سخنرانی کرد و سپس به خاطر ادای احترام به قربانیان دو دقیقه سکوت اختیار کرد. صدر اعظم نیوزلند خطاب به مسلمانان کشورش گفت که همه نیوزلندی ها یکی اند و تمام نیوزلند در غم مسلمانان این کشور شریک است. در تیراندازی جمعه گذشته بر دو مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزلند 50 نفر کشته شدند. حمله بر این مسجد توسط یک شهروند استرالیایی انجام شد. صدر اعظم نیوزیلند حمله بر مساجد در این کشور را یک عمل تروریستی خوانده است.
رهبران اتحادیه اروپایی ضرب‌الاجل خروج بریتانیا از این اتحادیه را تمدید کردند. بر بنیاد این تصمیم رهبران اتحادیه اروپایی، اکنون بریتانیا تا 12 اپریل امسال فرصت دارد که یا طرح جدید برای خروج خود را از این اتحادیه پیشنهاد کند و یا بدون کدام توافق نامه از اتحادیه اروپایی خارج شود. رهبران اتحادیه اروپایی امروز گفتند که این آخرین فرصت بریتانیا برای خارج شدن منظم این کشور از این اتحادیه می باشد. پارلمان بریتانیا توافقنامه ای را که ترسا می صدر اعظم این کشور با اتحادیه اروپایی روی روند خروج لندن از این اتحادیه امضا کرده بود رد کرده است. چارلز میشل صدر اعظم بلژیم امروز گفت که اکنون پارلمان بریتانیا باید تصمیم بگیرد که روابط لندن با اتحادیه اروپایی در آینده چگونه می باشد. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می شنوید. دمشق در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد ارتفاعات جولان گفت که سوریه این ارتفاعات را دوباره از اسرائیل خواهد گرفت. تفصیل بیشتر را در این مورد رویا زمانی تقدیم می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که زمان آن رسیده است تا واشنگتن حق حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان به رسمیت بشناسد. این اظهار نظر رئیس جمهور ترامپ امروز با واکنش تند دوستان و دشمنان آمریکا روبرو شد. روسیه متحد نزدیک بشار الاسد گفت که این گفته های آقای ترامپ ثبات منطقه را شدیداً آسیب می‌رساند. ایران متحد دیگر آقای اسد اظهارات آقای ترامپ را در مورد ارتفاعات جولان غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند. ترکیه متحد آمریکا در منطقه با انتقاد از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ گفت که انقره مشروعیت بخشیدن به اشغال ارتفاعات جولان را اجازه نخواهد داد. اتحادیه اروپایی نیز گفت که این اتحادیه با در نظر داشت قوانین بین المللی ادعای حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را بر رسمیت نمی‌شناسد. سخنگوی اتحادیه اروپایی روز جمعه ارتفاعات جولان را یک منطقه اشغال شده خوانده گفت که موقف این اتحادیه در پیوند به ارتفاعات جولان تغییر نکرده است. اسرائیل در جنگ سال 1967 میلادی ارتفاعات جولان را که بخشی از خاک سوریه بود اشغال کرد و در سال 1981 این ارتفاعات استراتژیک را به خاک خود الحاق کرد. جامعه جهانی ارتفاعات جولان را یک منطقه مورد منازعه تلقی می کند و ادعای حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت نشناخته است.
عملیات نظامی شورشیان سوری موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه برای تصرف آخرین پایگاه داعش در این کشور هنوز هم ادامه دارد. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که جنگجویان وابسته به این نیروها تا کنون توانستند بسیاری بخش‌های منطقه باغوس را از داعش تصرف کنند، اما جنگ برای بیرون راندن جنگجویان داعش از این منطقه هنوز هم ادامه دارد. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه افزود که این نیروها تلاش دارند تا جنگجویان داعش را به تسلیم شدن مجبور کنند، اما به گفته وی تا کنون این تلاش ها نتیجه نداده است. نیروهای دموکراتیک سوریه که بیشترین شمار آنان را کردهای سوری تشکیل می دهد توسط اردوی امریکا حمایت می شوند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شما برنامه های شبانگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوین. در نشرات ساعت 7:30 تا 8 شام بنابر وضعیت عاجلی که پیش آمد متاسفانه ما نتونستیم برنامه را تا آخر همراه شما داشته باشیم و در جریان برنامه موزیک صدای امریکا را پخش کردیم، ولی نشرات رادیو آشنا ادامه داره. امیدوارم که شنونده این برنامه ها باشین. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در جریان سال 1397 خورشیدی ده‌ها تاجر، صراف و سرمایه گذار مورد تهدید امنیتی قرار گرفته و یا هم کشته و اختطاف شدند. مقام‌های این اتاق می‌افزایند که اگر حکومت به تأمین امنیت این افراد توجه نکند، آنان در افغانستان فعالیت نخواهند کرد. توجه کنید به گزارش از سمسام سیرت.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان اظهار نگرانی می‌کند که میزان تهدیدات امنیتی بر تاجران، صرافان و سرمایه‌گذاران با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق به صدای آمریکا گفت که در جریان سال 1397 خورشیدی 71 سرمایه‌گذار، تاجر و صراف افغان هدف تهدیدات امنیتی قرار گرفته است. به گفته آقای نوید تعداد از این افراد کشته شده، وابستگانشان اختطاف شده، از نزدشان زورگیری شده و یا هم مورد تهدیدات جدی امنیتی قرار گرفتند. سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که دلیل کمرنگ شدن سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی افزایش تهدیدات امنیتی به صرافان، سرمایه گذاران و تاجران است.
به یقین که اختطاف و تهدید و تشویش و نگرانی سرمایه گذارا و اعضای سکتور خصوصی و متشبثین در رابطه با سرمایه هایشان، جانشان، مالشان و فابریکات و داشته هایشان، این تشویش ها باعث شده که اونا سرمایه گذاری خود کم بکنن، جرأت بیشتر سرمایه گذاری نکنن و یا مجبور شوند که اعضای خانواده های خود را به کشورهای بیرون ببرن.
به گفته آقای نوید بیشتر رویدادها در کابل، بلخ، هرات و ننگرهار رخ داده است. وی همچنان گفت که شمار از تاجران و صرافان که با تهدیدات امنیتی مواجه می شوند و یا مورد اختطاف قرار می گیرند بدون در جریان قرار دادن اتاق تجارت و صنایع افغانستان و یا نهادهای امنیتی حکومت قضیه را با دادن پول حل کردند و آنان که حتی عضوی از خانوادهشان کشته شده به دلیل اینکه عضو دیگر خانوادهشان با چنین سرنوشت دچار نشود قضیه را پنهان نگه داشتند. میرافغان صافی رئیس اتحادیه صرافان افغانستان به صدای آمریکا گفت که در یک سال گذشته 11 صراف اختطاف شده که از این میان دو تن آنان کشته شده است. آقای صافی گفت که عضو خانواده یک صراف حدود 2 سال است که در نزد اختطاف چیان است و با وجود دادن پول رها نشده است. آقای صافی افزود که رویدادهای جنایی تاثیر منفی روی کار صرافان گذاشته است.
باید حکومت می دارد که توجه خاص به صرافا بکند به خاطر اینکه سر و مال و اولاد و کل چیز صراف در خطر است، یا تاجر در خطر است. اگر دولت توجه نکند صراف مجبور یا تاجر مجبور که سرمایه خود به کشورهای همسایه یا به کشورهای اروپا و دبی و ترکیه انتقال بدهد که بازی یک ضربه کلان به مملکت است.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که به تازگی مهسا دختر یکی از صرافان سرای شاهزاده اختطاف و پس از آن به گونه فجی کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با وجود تماس‌های مکرر ما از یک هفته به این سو در این مورد حاضر به ارائه معلومات نشد که حکومت چه اقدامات را برای تامین امنیت صرافان و تاجران روی دست دارد. اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده بود که افراد مسلح غیر مسئول از شهر کابل جمع‌آوری شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، همه ما شما در آغازین روزهای بهار قرار داریم و حال و هوای تجلیل از سال نو و نوروز معمولا تا 13 روز ادامه میابه و به رسم گذشته ها هنوز هم پابرجا است. به این مناسبت همکارمان نسرین محمود عزیزی جویای احوال کتله عظیمی از پناهندگان و مهاجران شده که در بیرون از افغانستان از جمله هالند به سر میبرن و آیین نیاکانشان گرامی میدارن. انجینر احمد شیرزاد رئیس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند در صحبتی که با رادیو آشنا داشت نخست به چگونگی مهاجرت افغانها به سوی اروپا به ویژه هالند پرداخته است.
بعد از کودتای 7 ثور که سیل مهاجرت افغان ها در جهان آغاز یافت، هالند هم از جمله کشورهایی بودند که تعداد زیادی از افغان ها مجبور به ترک وطن از اون سال ها تا امروز هستند مهاجر شدند و کشور هالند هم که پناهندگیشان را به رسمیت شناختند. طبق آمار رسمی در حدود 40,000 مهاجر یا پناهنده افغان های مهاجر هستند که در اینجا قبول شدند و حق اسکان داده شده به یک تعداد هم. بنابر سیاست های سختگیرانه ایشان دوباره در سالهای اخیر عودت داده شده و یک تعداد هم دی سرنوشت هنوز در کمپ ها هستند.
این افغان هایی که در شرایطی که شما ذکر کردین به سر می برند، چقدر اینا تانستن که تجلیل از سال نو و نوروز در بین خود ترویج بکنن و دوره هم جمع شوند؟
خوشبختانه افغان ها در کشور هالند انجمن های فرهنگی، هنری، اجتماعی زیادی به ثبت کردن و فعالیت می کنن. اکثر انجمن ها این آیین خجسته را در طول این مدت مهاجرتشان در اکثر شهرهای هالند به صورت خوب و شایستش تا حالا برگزار کردند. بخاطر پراگندگی جامعه مهاجر افغان در هالند اکثرا توسط انجمن های عضو هر شهری که هستند برگزار میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر آیین خجسته خوب پاس میدارن.
در گذشته ها چگونه تجلیل میکردن که هنوز این انجمن ها تشکیل نشده بود؟
فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در هالند به خاطر هماهنگی بین انجمن های مختلف فرهنگی اجتماعی افغان ها از سال 1996 تأسیس شد و انجمن های مختلف را که اکثرا سالانه بزرگترین جشن ها را در شهر آمستردام و در لایدن برگزار میکردند و در این اواخر خوشبختانه یکی از انجمن های ما به نام انجمن پامیر برالاوی که سالانه میشه جشن فرهنگی نوروزی را برگزار میکنن، برنامه مرکز فرهنگی نیستان را به خاطر گرامی داشت از اشعار و داشته های مولانا ماهیانه برگزار میکنن.
و چقدر می تجلیل از سال نو نوروز بر روحی کودکان و نوجوانای افغان تاثیر گذار است؟
بسیار تأثیر مثبت داره، چون این آیین خجسته به مناسبت بیداری طبیعت و شکوفایی طبیعت که زایش مجدد و باروری نوید میده، یکی از دستاورده های با ارزش است که جامعه مهاجر با خودشان آوردن و به نسل جدیدشان انتقال میدن. و خوشبختانه بعد از به رسمیت شناختن نوروز به عنوان از طرف سازمان ملل متحد که تبدیل شد به یک به نام فرهنگ صلح و روز جهانی شمرده شده، و این برای نسل جدید ما موضوع را از زاویه دیگری بیان کردن، این با انعکاس آن در رسانه های جمعی به اصطلاح محیط میزبان که گاهی گداره بعد از اون گرچه قبل از اون سالها هم به شکل پراگنده انعکاس میافت، ولی بعد از به رسمیت شناختنش توسط سازمان ملل در اکثر رسانه ها از اون صحبت میشه.
مردم اروپا چقدر به فرهنگ تجلیل از سال نو نوروز که توسط افغان ها برگزار میشه یا ساحه فارسی زبان ها برشان جالب است و چقدر ایره شناسایی کردن؟
در اونجاهایی که ارتباط با انجمن های بخش های مربوط به حوزه تمدنی نوروز اگر ما بگیم که از کرانه های رود سن تا جزایر بالکان و از خوتن تا به کناره های دریای سیاه در طول تاریخ برگزار می شده، وقتی به اروپا می آیند اینا در اثر تماس تأثیر پذیری و تأثیر گذاری خود کسانی که در این جشن برگزاری این جشن ها شرکت می کنند بسیار با استقبال روبرو می شند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، گزارش و صحبت همکار ما را با مسئول سازمان مهاجرین و پناهندگان در هالند شنیدن. در این ارتباط قسمی که برای همه شما معلوم است، همونطور که روز اول حمل معمولا به عنوان روز نوروز در کابل، در مزار، در قندهار، در هرات و در سایر ولایات افغانستان ازش تجلیل به عمل میاد و در بسیاری از شهرها مثل مزار شریف و کابل جهنده منصوب به حضرت علی کرم الله وجهو برافراشته میشه، روز دوم ماه حمل با روز دهقان معروف است و معمولا به خاطر زنده شدن دوباره زمین و همچنان شکوفایی درختان این روز به عنوان روز دهقان تجلیل میکنن. در کابل هم امروز جشن دهقان برگزار شد و درباره از این همکار ما عبدالحیفرشان گزارش را تهیه کرده که یک جا با هم میشنم.
امروز جمعه دوم حمل مصادف بود با جشن و میله عنعنوی دهقان در افغانستان که در کابل طی مراسم خاص برگزار شد. در این محفل علاوه بر مامورین عالی رتبه حکومت، تعدادی از نمایندگان مؤسسات ملی و بین المللی و سکتور خصوصی شرکت کرده بودند. نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، سخنران کلیدی این محفل گفت سال گذشته خشکسالی بی‌نظیر در کشور سبب شده بود که تقریبا 800 هزار تن گندم که وزارت زراعت پیش بینی کرده بود عقب بمانیم. مسئولیت غذایی کشور را تهدید کرد، مگر باز هم به سبب تلاش‌ها در بخش زیربناها پیشرفت خوب صورت گرفت و با مصرف 90% بودجه انکشافی و مدیریت خوب آب افغانستان 4% رشد زراعتی داشته باشد.
با وجود از این خوشسالی ما بدون گندم در سایر بخش ها حتی به شمول شالی که زیادترین آب ضرورت دارد، اما با مدیریت آب و حمایه تکنیکی همکارای عزیز ما تانیستیم 4% رشد برنج داشته باشیم. اگر شما به ارقام اخیر احصای مرکزی نظر بیندازین، میبینین که در بخش مواد غذایی و جمعاً سکتور زراعت واردات بخش زراعتی 1.7% معادل 133 میلیون دلار کاهش یافته.
آقای دورانی راجع به تاثیرات منفی این خشکسالی توجهات بیشتر داد و گفت این خشکسالی علاوه از برود انسانی تهدید بزرگ به سکتور مالداری هم بود که تقریبا در حدود 30 میلیون مواشی را در بر می گرفت و ارزش اقتصادی در حدود 7 میلیارد افغانی را به شدت تهدید کرد. اما با تلاش وزارت زراعت و همکاری اداره سازمان غذایی و زراعت ملل متحد از این فاجعه جلوگیری شد. وزیر زراعت از دستاوردها یاد کرد و گفت در سکتور مرغداری کشور به 80% نیازمندی رسیده است و در بخش صادرات جلغوزه، زعفران و نباتات طبی رشد خوب وجود داشت. از اینکه در مملکت ظرفیت و پتانسیل خوب وجود دارد، این دستاوردها به هیچ وجه کافی نیست و چون سکتور زراعت از لحاظ مسئولیت غذایی بسیار مهم است، باید تلاش‌های بیشتر صورت بگیرد.
با جرأت اعلام کردم میتونم که میکانیزه شدن زراعتی در سال 98 دو چند سال 97 میشه. ما امسال دو چند تراکتورهای سال گذشته در تمام ولایت داریم.
اما در همین محفل شماری از نمایندگان دهاقین از مشکلات سخن گفتند و از حکومت خواهان همکاری در فراهم کردن ماشین‌آلات زراعتی، تخم‌های اصلاح شده بذری و بازاریابی برای محصولات زراعتیشان شدند. اسدالله رئیس کوپراتیو زنبورداری بدخشان و انیسه سادات از ولایت کاپیسا در مورد چنین گفتند.
مشکل اساسی در اینجا ما مشکل من داریم که اصل تقلبی از کشورهای خارج و همسایه زیاد می واسه و کیفیتی که اصل ما داره مثلا از بین برده ما به ارتباط مردم اعتماد نمیکنه که این اصل آیا 100% اصل است یا نیست. خواسته ما هم است که همه مرزور اینو بسو کنن دیگه نمونن که اصل تقلب هر چیزی که تقلب باشه نمیگیم تنها اصل.
مشکلاتی که ما داریم ماشینات پیشرفته نداریم که او را به خاطر دیزاین از و ماشینات خیلی خوب که خیلی مشکلات همی داریم دیگه بازار نداریم. ماشگاه های بیرونی شوه خیلی خوبه که ما بید.
وزیر زراعت در پاسخ به این خواست دهاقین کشور گفت که در سال روان مزید بر توزیع ماشینالات زراعتی به دهاقین، توزیع تخم های اصلاح شده و فراهم کردن قرضه ها، اعمار سردخانه ها، ایجاد سیلوها یا ذخیره‌گاه استراتژیک شامل برنامه ها می باشد. در پایان محفل آقای دورانی 22 نمایشگاه باره فراورده های زراعتی را افتتاح کرد که مجموعاً 230 غرفه نمایشی که در آن 61 غرفه برای صنایع دستی زنان، 169 غرفه برای مولدین محصولات زراعتی و حیوانی اختصاص یافتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده عزیز، تلاش داشتیم به قندهار بریم و با همکار ما عزیز الله پوپل ارتباط بگیریم در مورد تازه ترین رویدادهای امنیتی در ولایت، ولی متاسفانه که ارتباط ما با آقای پوپل برقرار نشد. نیوزیلند در هفتمین روز حمله بر دو مسجد در آن کشور امروز جمعه برای قربانیان آن رویداد مراسم دعاخوانی و گرامی داشت برگزار کرد. شماری از زنان نیوزلندی به رسم همبستگی چادر به سر کرده بودند و همدردی و غمشرکی خود را با قربانیان ابراز داشتند. توجه کنین به گزارش اسوسییتد پرس و خبرگزاری رویترز که رویا زمانی تقدیم میکند.
آذان نماز جمعه امروز به خاطر اعلام همبستگی و حمایت از مسلمانان نیوزیلند از طریق تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی این کشور به گونه زنده نشر شد. جسیندا آردن صدر اعظم نیوزیلند در میان حدود 20 هزار نفر که در مقابل مسجد نور در شهر کرایست چرچ آن کشور به منظور یاد بود از قربانیان حمله بر دو مسجد تجمع کرده بودند، نخست سخنرانی و سپس به خاطر ادای احترام به قربانیان دو دقیقه سکوت اختیار کرد. خانم آردن خطاب به مسلمانان کشورش کرده گفت که همه نیوزیلندی ها یکی هستند و تمام نیوزیلند در غم مسلمانان این کشور شریک هستند. زخمیان حمله هفته گذشته بر دو مسجد در نیوزیلند هنوز هم در شفاخانه ها تحت مراقبت های صحی به سر می برند. شمار از این افراد با وجود داشتن زخم امروز در نماز جمعه اشتراک کرده و خواستند که چشم دید خود را با دیگران شریک سازند. یک از این زخمیان زید مصطفی نام دارد که پدر و برادر خود را در آن حمله از دست داده است.
Yeah, I'm feeling like if I did,
احساس میکنم مردم و بهتر می بود اگر پدر و برادرم زنده می بودند.
در همین حال مصطفى در چشم دید خود از آن حمله خونین هفته گذشته گفت که به یاد دارد بعد از این که زخمی شد در زیر یک موتر افتاد و برادر خود را صدا زد.
نمیدانم که حمله کننده به کجاها شلیک میکرد. برادر در اینجا بود و زمان خواستم سوی برادرم بروم حمله کننده بر پای من شلیک کرد. بعد از آن به زمین افتادم و همانجا ماندم و حمله کننده به شلیک کردن ادامه داد. بعد من برادرم را صدا کردم. حمزه، حمزه. اما از او صدایی نشنید.
از سوی هم در گرد همایی روز جمعه شمار زیادی از زنان نیوزیلندی در حمایت از اجتماع مسلمانان آن کشور چادر پوشیده بودند و در همین حال جنبش چادر برای هماهنگی در توییتر نیز میان مردم دست به دست می شود.
مهم نیست که شما در کدام مذهب هستید، شما از کجا هستید و سایر موضوعات. ما نماد یک پارچگی در نیوزلند هستیم.
صدر اعظم نیوزیلند روز پنجشنبه ممنوعیت بر خرید و فروش تمامی سلاح‌های نیمه خودکار را در کشورش اعلام کرد. خانم اردن گفت که این ممنوعیت فوراً به اجرا گذاشته شده و پس از تصویب قوانین جدید که انتظار می‌رود ماه آینده صورت گیرد، فروش تمامی انواع اسلحه در نیوزیلند ممنوع خواهد شد. این اقدام کمتر از یک هفته پس از حمله مرگبار مرد استرالیایی به دو مسجد در نیوزیلند صورت گرفت که در نتیجه آن 50 نفر کشته شد. آن فرد مهاجم سلاح‌های خود را با استفاده از مجوز قانونی خرید اسلحه به دست آورده بود. سرعت تصمیم گیری دولت نیوزیلند برای ممنوع قرار دادن خرید و فروش اسلحه برای بسیاری از ناظران غیر منتظره بوده است. این مسئله بیشتر زمان مورد توجه قرار می گیرد که کشورهای دیگر نظیر ایالات متحده آمریکا سالها است که بر سر چگونگی تغییر قوانین خرید و فروش اسلحه بحث می کنند، اما پیشرفت عملی در آن صورت نگرفته است. صدر اعظم نیوزیلند همزمان با اعلام تغییر در قوانین از تمامی شهروندان کشورش خواسته است که سلاح‌هایی را که در اختیار دارند به دولت تحویل دهند. قرار از برنامه‌ها از سوی دولت نیوزیلند برای خرید این سلاح‌ها از مردم به اجرا گذاشته شود که حدود 140 میلیون دلار آمریکایی برای دولت نیوزیلند هزینه خواهد داشت. بر اساس آمار موجود، از جمع 5 میلیون نفوس نیوزیلند، نزدیک به 250 هزار نفر آن مجوز قانونی حمل اسلحه دارند. مقامات تخمین زدند که احتمالاً 1.5 میلیون اسلحه در اختیار مردم عادی نیوزیلند قرار داشته باشد. حمله بر دو مسجد در نیوزیلند توسط یک شهروند استرالیایی انجام شد. صدر اعظم نیوزیلند حمله بر مساجد این کشور را یک عمل دهشت‌افکنی خوانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه شامگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. اگر گزارش هایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا نشر میشه شما نتونستین بشنوین، به صفحه وبسایت ما رفته میتونن و این گزارش ها را خوانده میتونن. www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. اگر خواسته باشین که بزودی به صفحه وبسایت ما برین، میتونن در فیسبوک صفحه ما را لایک بکنن و این گزارش ها را در اونجا مورد پسند قرار بتن و به سادگی میتونن که به گزارش ها برن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. من قدیر مشرف همراه با رویا زمانی و سایر همکاران ما از دوستان مرخص میشیم، اما باید داشته باشین نشرات رادیو آشنا ادامه دارد.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.